نمیتونه اون چیزی رو که در ذهن مردم شکل گرفته تغییر بده و اونها رو به رعایت بهداشت سوق بده؟
میدونید در دوره‌ای که نگرانی افزایش پیدا میکنه، راه‌های مرسوم مثل پزشکی مدرن و راه‌های مرسوم پزشکی مدرن چاره‌گشایی است. آدم‌ها به شیوه‌های متفاوتی متوسل میشن که برخی از اونها ممکنه خنده‌دار باشه، برخی از اونها ممکنه قلق‌آمیز یا تعصب‌آمیز جلوه کنه، بخشش هم اینجا ممکنه ظاهر بشه. یعنی در این حال که آدم ها اوضاع و احوال معمولی رو درست نمیدونن، از یک طرف هم با محدودیت‌هایی که مذهب به گمان اونها براشون صادر کرده مواجه باشن و در این میانه عده‌ای هم در واقع بخوان اون تعصبات مذهبی رو دامن بزنن. در حالی که تا اونجایی که من اطلاع دارم، حتی در شرایط عادی هم فقهای شیعی لااقل در ایران استعمال خارجی الکل رو پیش از این هم مجاز میدونستن و اون رو جزو نجاسات نمیدونستن. ولی خب در این دوره بازار داغ میشه برای این حرفها و تعصب مذهبی هم ممکنه قوام و دوام بیشتری پیدا بکنه. یه ده از این بازار شاید برای تأکید روی این جنبه ها دارن استفاده میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، کرونا همچنان در ایران داره قربانی میگیره. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده، 1498 نفر در 30 استان ایران جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. اما این فقط ایران نیست که تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته. بحرین هم امروز از فوت اولین مبتلا به کرونا در این کشور خبر داده که این نخستین قربانی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس هم هست. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در منطقه و همینطور جهان رو پیگیری کرده. ایلیا، خوش اومدی به مجله شبانگاهی. بذار از سازمان جهانی بهداشت شروع کنیم. امروز درباره شیوع بیشتر کرونا این سازمان هشدار داده، اون رو یک بحران جهانی توصیف کرده. چه جزئیات بیشتری در این زمینه مطرح شده؟
بله رویا، ممنون. اول از آمار صحبت کردی. خبرگزاری AP آمار جدیدی داده و گفته شمار قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان از 7000 نفر فراتر رفته. این آمار این خبرگزاری هست. اما مدیر سازمان بهداشت جهانی هم توی گفتی ویروس کرونا رو یک بحران جهانی توصیف کرده و گفته شمار مبتلایان به این ویروس بسیار بیشتر از کسانی هست که در چین مبتلا شده بودند در دوره‌ای که چین گرفتار این بحران بود، و خواسته از کشورهای جهان که زنجیره انتشار این ویروس رو بشکنند، خواسته بیشتر رسیدگی بشه به افراد مسن، به کودکان و زنان باردار. گفته کسانی هستن که مبتلا میشن اما عوارضشون بسیار خفیف هست، اما این افراد ناقل میشن و میشه با در قرنطینه قرار دادن این افراد جلوی انتشار بیشتر این ویروس رو گرفت، و خواستار اون شده که کشورها و دولت‌ها اقدامات سختگیرانه‌تری انجام بدن. این بحران بیش از چیزی که الان هست بزرگتر نشه.
اما ایلیا، کشورهای منطقه و همسایه های ایران هم در تلاشن تا با این ویروس مقابله کنن. همونطور که پیش از این هم گفتم، اولین مرگ مبتلایان به کرونا در حاشیه خلیج فارس ثبت شده. اوضاع در این کشورها چطوره؟
بله، اشاره کردی به بحرین. بحرین خب یکی از اولین کشورهای منطقه است که درش از ابتلای شمالی از افراد به ویروس کرونا خبر داد و همچنان در حال افزایش است و این کشور داره رنج میبره از این ویروس، و یک زن 65 ساله در این کشور فوت کرد در نتیجه ویروس کرونا. اما کویت یک صندوقی رو تأسیس کرد و گفت برای این صندوق برای دریافت کمک‌های شهروندان به منظور مقابله با ویروس کرونا هست، از افزایش بودجه وزارتخانه‌ها خبر داد. و البته مجازات کسانی که هشدارها و بخشنامه‌ها رو نادیده بگیرن و عامل سرایت ویروس کرونا میشن هم تشدید شد در کویت. عربستان از افزایش آمار مبتلایان خبر داد. مراکش 100 پرواز اختصاص داده برای خالی کردن کشور از گردشگران، اونها رو به کشورهاشون برگردونه. سودان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. مرزهای هوایی زمینی خودش رو بست جز در برابر محموله‌های مورد نیاز مردم. اردن هم با اعلام وضعیت فوق‌العاده بورس رو بست. ممکن هست مجبور بشیم حکومت نظامی برقرار کنیم. امارات عربی متحده نماز رو به طور موقت تعلیق کرد در تمام مساجد. قطر از 439 مبتلای جدید خبر داد. همچنین کرکوک در عراق اعلام وضعیت من آمد و شد کرد. این اعلام پیش از این در بغداد و شمار دیگر از شهرها از جمله بصره و نجف برقرار شده بود. ترکیه هم از تعطیلی ماها سالن‌های تئاتر و رستوران‌ها و کافه‌ها خبر داد.
اما ایلیا، در کشورهای غربی هم اوضاع بهتر نیست. وزیر دفاع آمریکا امروز به قرنطینه رفته و ایتالیا هم از افزایش شمار قربانیانش خبر داده.
بله، گروه 7 گفته که کرونا یک فاجعه انسانیه. به آمریکا اشاره کردی و به قرنطینه رفتن وزیر دفاع ایالات متحده و معاونش. آمریکا همچنین از آزمایش یک واکسن برای کرونا خبر داد. خب حالا خبرها باید مخابره بشه تا نتایجش معلوم بشه. کانادا مرزهاش رو به در برابر غیر شهروندانش بست و رفت آمد غیر کانادایی ها به کانادا تا اطلاع ثانوی منع شده. ایتالیا از اطلاع 3000 نفر در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا خبر داد و در مجموع در ایتالیا حدود 28000 نفر مبتلا شدند و 2058 نفر جونشون رو از دست دادن در نتیجه این ویروس. آلمان تمام اداره های خدماتی جز سوپرمارکت ها و داروخانه ها رو بست و وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. چرا که رویا در آلمان طی 24 ساعت گذشته بنابر اعلام رسمی 1000 نفر جدید به کرونا مبتلا شدند. نخست وزیر بریتانیا از مردم خواسته بیرون نرن، گفته مردم باید خودشون تلاش کنن تا زنجیره انتشار ویروس شکسته بشه. و از وزارت بهداشت بریتانیا گفته احتمالا روند مقابله با ویروس کرونا 12 هفته به طول بیانجام. شورای علمی فرانسه پیشنهاد قرنطینه کشور را داد. کشورهای عضو شنگن در حال بررسی منع سفر شهروندان کشورهای دیگه به کشورهای این حوزه هستند و این ممکن است اعمال بشه، چرا که بنا بر اعلام نخست صدر اعظم آلمان خانم آنگلا مرکل قرار هست فردا نشست سرانه اروپا از راه ویدیو کنفرانس برگزار بشه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
ادامه گسترش ویروس کرونا در جهان تاثیر همه جانبه‌ای بر اقتصاد از جمله بر بازارهای مالی و قیمت نفت گذاشته. این بحران بانک‌های مرکزی شماری از کشورها را بر آن داشته تا برای مقابله با پیامدهای اقتصادیان تصمیم‌های جدیدی اتخاذ کنند. نه تنها دولت‌ها با هزینه‌های پیش‌بینی نشده به خصوص در بخش خدمات پزشکی و درمانی روبرو هستند، بلکه شرکت و صاحبان مشاغل هم با بحران مالی دست به گریبان شدند. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم نازافرین میرزا خلیلی.
صبح دوشنبه شماری از کشورها تصمیم‌های مالی و بانکی تازه‌ای را در واکنش به شرایط بحرانی اقتصادی جاری گرفتند. بانک کانادا و تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله سوئیس و بانک مرکزی اروپا اعلام کردند برای کمک به شرکت‌ها و صاحبان مشاغل نقدینگی را در بازار افزایش می‌دهند. دیروز یک شنبه بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از گسترش جهانی ویروس کرونا نرخ بهره بانکی در این کشور را نزدیک به صفر رساند. همچنین اعلام کرد که با هدف افزایش نقدینگی 700 میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می‌کند. در شرایط کنونی نه تنها دولت‌ها با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شدند، بلکه شرکت‌ها هم دچار کمبود نقدینگی‌اند. صنایع مختلفی از جمله حمل و نقل هوایی و گردشگری هم از رونق افتاده و بسیاری را خانه نشین کرده است. برخی از خطوط هواپیمایی خواستار حمایت مالی از دولت‌ها شدند. بنابر گمان زنی کارشناسان، صنعت حمل و نقل هوایی امسال با کسری دست کم 110 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. امروز ژاپن، نیوزیلند، استرالیا، کره جنوبی، نروژ، سوئد و هنگ کنگ هم از جمله کشورهایی بودند که به دنبال تصمیم دیروز ایالات متحده سیاست‌های مالی تازه‌ای را برای این وضعیت اضطراری اعلام کردند. با این حال با وجود این اقدام‌های تازه برای نجات اقتصاد جهانی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده، شاخص‌های مهم در بازارهای بورس جهان امروز شاهد سقوط شدیدی بود. از طرف دیگر قیمت جهانی نفت هم روز دوشنبه حدود 10% کاهش داشت. بنابر گزارش‌ها با وجود تمهیدات دولت‌ها، سرمایه‌گذاران هنوز نگرانند که اقدام بانک‌های مرکزی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا کافی نباشد و به همین دلیل دست به فروش سهام زدند. شیوع ویروس کرونا فعالیت اقتصادی را در جهان مختل کرده و با افزایش نگرانی از ادامه گسترش آن، چشم‌انداز اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
گزارش همکارم نازافرین میرزا خلیلی رو شنیدید. اما گسترش کرونا در ایران علاوه بر تأثیر بر اقتصاد ایران، بر سایر صنایع هم تأثیر گذاشته، از جمله سینما و تئاتر. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
در حالی که شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان رویدادهای فرهنگی و هنری را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث تعطیلی و تعویق جشنواره‌ها و پروژه‌ها شده، اما در ایران ادامه تولید برخی برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی باعث بروز چالش‌های فراوانی شده است. مقاومت مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی، به خصوص رئیس این سازمان، برای ادامه تولید سریال‌ها باعث شده تا کارگروه مدیریت بحران کرونا در خانه سینما دست به دامان فرمانده ستاد مدیریت کرونا کلان شهر تهران شود. خانه سینما در نامه‌ای به علیرضا زالی ضمن اعلام ابتلای چند تن از عوامل تولید برخی سریال‌های تلویزیونی به ویروس کرونا، از وضعیت سلامت بقیه دست‌اندرکاران این پروژه‌ها اعلام نگرانی کرده و خواستار تعطیلی آنها شده است. بنابر اعلام خانه سینما، طبق مستندات موجود و مدارک مستند در روزهای گذشته، از بین 10 مورد مشکوک به کرونا در میان عوامل و بازیگران شاغل در صحنه‌های فیلمبرداری، 2 تن از عوامل سریال‌های گیلدخت و ایلدا به بیماری کووید 19 دچار شدند. پیشتر هم اعلام شده بود که یکی از عوامل سریال زیرخاکی به ویروس کرونا مبتلا شده است. از سوی دیگر چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد از پشت صحنه سریال سلمان فارسی که در آن عوامل این مجموعه به دور از هر گونه تمهیدات بهداشتی و پزشکی در یک بیابان مشغول فعالیت بودند که این مسئله هم واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. اگرچه مسئولان تولید این مجموعه فیلم را مربوط به قبل از شیوع کرونا می‌دانستند، اما خانه سینما برای حفظ سلامت عوامل این سریال خواستار تعطیلی تولید این مجموعه شده است. پیشتر کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای به عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار تعطیلی پروژه‌های تلویزیونی شده و تاکید کرده بود که در صورت عدم توقف و ادامه فیلمبرداری تولیدات تلویزیونی، مسئولیت ابتلا به کرونا یا مرگ هر کدام از عوامل سریال‌ها بر عهده رئیس سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد این سازمان خواهد بود. طی روزهای گذشته و با شیوع ویروس کرونا در ایران، تعدادی از پروژه‌های سینمایی که در مراحل مختلف فیلمبرداری بودند اقدام به توقف تولید کردند و تهیه کنندگان دستور به تعطیلی پروژه‌ها تا اطلاع ثانوی دادند. از سوی دیگر با تعطیلی سینماها و توقف اکران فیلم‌های روی پرده، تهیه کنندگان و سازندگان این آثار در نامه‌ای به مسئولان سینمایی و صنفی خواستار جبران خسارات و تعیین تکلیف برای سرمایه‌های خود شدند. اما شیوع کرونا در کشورهای دیگر چه تأثیری بر فعالیت‌های هنری گذاشته؟ دو کمپانی بزرگ دیزنی و نتفلیکس تمامی پروژه‌های در حال ساخت سینمایی و تلویزیونیشان را به سبب افزایش شیوع ویروس کرونا در آمریکا به حالت تعلیق درآوردند. شبکه‌های NBC یونیورسال و CBS بسیاری از برنامه‌ها و شوهای تلویزیونی خود را متوقف کردند. همچنین کمپانی والت دیزنی اعلام کرد که پارک دیزنی لند در مناطق مختلف جهان از جمله کالیفرنیا از روز شنبه درهایش را به دلیل گسترش ویروس کرونا خواهد بست. اکران بسیاری از فیلم‌های سینمایی نیز در سراسر جهان به تعویق افتاده. از جمله قسمت جدید مجموعه فیلم‌های جیمز باند که نمایش آن به پاییز موکول شد. طبق گفته کارشناسان، شیوع ویروس کرونا در جهان حدود 20 میلیارد دلار به صنعت سینما ضربه خواهد زد.
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدیم. به ساعت 22:44 دقیقه دوشنبه 26 اسفند ماه رسیدیم. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ببینید، اساسا اگه از این نظر بهش نگاه کنید که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس یک ایدئولوژی بر سر کار اومده که توی اون همه چیز دست خداست، هیچ چیزی هیچ بدون اراده خداوند هیچ اتفاقی نمیفته. بر اساس این ایدئولوژی این خط اگه بریم جلو، اقدامات علمی و تجربی که کشورهای دیگه برای کنترل بیماری کرونا میکنن به حاشیه میره، و اگه همین خط رو برید جلو شما میبینید که در عمل هیچ کاری برای پیشگیری و کنترل این بیماری انجام نمیدن، و اون چیزی که شما توی اخبار و رسانه های خودشون میبینید یک سری کار و نمایش هستش برای عوام فریبی بیشتر.
یه پیام داشتم واسه خامنه ای. اگر این ویروس کرونا هم ساخته دست بشر باشه، خب کار شماست، کار کره شمالیه، کار چینه، کار روسیه است، کار حکومت های دیکتاتوری مثل شماست. حالا اینم میخوای بندازی گردن آمریکا؟
این که الان یه در میارن سربازی، خب این کار به نظر من اصلا درست نیست. بگن آقا هر کی میخواد بیاد سربازی ما 1 میلیونی بهش حقوق میدیم، اونا که نمیان باید حقوق 3 تا سرباز رو تامین کنن. اینجوری اونا که نمیان اقلا تمون 3 تا دیگر میدن، یه مقدار پسندازم برای ارتش دولت و هرچی هست میشه. اونا هم که بیرن یه حقوق میگیرن، اقلا میدونن 2 سال اونجا اقلا 50 میلیون پول میگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اوکراین تاکید کرده است نه شیوع ویروس کرونا و نه سایر نابسامانی ها در جهان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را از دستور کار دولت این کشور خارج نخواهد کرد و کیف تا اجرای کامل عدالت پیگیر این مسئله خواهد بود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از آندری شفچنکو سفیر اوکراین در کانادا و نماینده این کشور در ایکائو سازمان هواپیمایی غیر نظامی بین‌المللی پرسیده رویکرد ایران در ایکائو در رابطه با پرواز 752 را چگونه ارزیابی می‌کند.
این روزا مونترال میزبان جلسات شورای ایکائو و 11 مارس نشست این شورا به سرنگونی پرواز 752 اختصاص یافت. مهمترین نتیجه این نشست اعلام آمادگی ایران برای تحویل جعبه سیاه این هواپیما به اوکراین و در صورت نیاز به اقدامات بیشتر برای بازخوانی اطلاعات رضایت ایران برای ارسال جعبه سیاه به فرانسه بود. این آمادگی که توسط فرهاد پرورش نماینده ایران در ایکائو اعلام شد رو به معنای اجرای تعهدات بین‌المللی ایران از جمله در چارچوب قواعد این سازمان تلقی می‌کنیم. ایکائو و کشورهای مرتبط با این سانحه از این مسئله استقبال کردند و امیدواریم عملی شدن اون نشون از حسن نیت و گام اول در راستای تحقیقات جامع و شفاف این سانحه در ایران باشه.
ایران اظهارات ضد و نقیض متعددی در رابطه با جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی داشته و به جای تحویل فوری جعبه سیاه به اوکراین بازم 2 هفته برای خود زمان خرید. آیا اوکراین و ایکائو اطمینان دارند ایران این بار به وعده خود عمل کنه؟
موضع
ایران واقعا چند بار تغییر کرده، اما الان حاضر نیستم درباره سناریوی فرضی به ویژه سناریوهای منفی اظهار نظر کنم، هرچند برای روبرو شدن با اون آماده هستیم. به نظرم مهم مکانیزمی پیدا کنیم تا اجازه بده کشورهای درگیر در این مسئله به تعهدات بین‌المللی خودشون عمل کنن. مقررات ایکائو زمان دقیق برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه رو تعیین نمی‌کنه، اما در این مقررات به مدت زمان معقول اشاره شده و تردیدی ندارم مدت زمانی که از وقوع فاجعه پرواز 752 گذشته از محدوده معقول رد شده. به همین دلیل برای ما بسیار مهمه از مرحله حرف به مرحله عمل برسیم. ایران 11 مارس گفت حداکثر تا 2 هفته دیگه جعبه سیاه رو تحویل میده و انتظار داریم حتی پیش از پایان این مهلت به وعده خودش عمل
کنه. ایکائو تحقیقاتی که ایران در رابطه با سانحه پرواز 752 انجام میده را رضایت بخش ارزیابی میکنه.
در جلسه شورای ایکائو فان لیو دبیر کل این سازمان گزارشی ارائه کرد که در اون به پیشینه و دلایل این سانحه اشاره و تأکید شد که تحقیقات در این زمینه باید کامل و شفاف باشه. این فاجعه از اون موضوعاتی نیستش که بتونیم اونو به فراموشی بسپریم یا تا ابد درباره اون حرف بزنیم و کاری انجام ندیم. اوکراین، کانادا و شاید کل جهان از ایران انتظار دارن به تمام سوالات پاسخ واضح بدن. برای دریافت این پاسخ‌ها مکانیزم حقوقی وجود داره. در اوکراین و کانادا نهادهای دولتی در چارچوب قوانین ملی خودشون نیز پیگیر این مسئله هستند. گزینه تشکیل کارگروه تحقیقات بین‌المللی مثل اون چیزی که برای بررسی سانحه پرواز MH17 ایجاد شده بود روی میزه. هیچ کس نباید شک کنه این موضوع رو تا زمانی پیگیری می‌کنیم که دلایل و عاملین و آمرین سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو بشناسیم و مطمئن بشیم تمام این افراد مجازات شدن.
ایران همواره تأکید کرده خطای انسانی رخ داد. اپراتور سمانه موشکی بازداشت شده و پیگیری بیشتر این موضوع صرفا سوجوی های سیاسیه. آیکاو و کشورهای مرتبط با این سانحه ابزارهایی دارند تا ایران را برای افشای تمام جزئیات تحت فشار بگذارند.
ببینید، درباره احترام به قواعد بازی حرف میزنیم. اعتبار ایکاو جای سوال نداره. در دنیای امروز نمیشه با نادیده گرفتن استانداردهای این سازمان در عرصه هوانوردی غیر نظامی فعالیت کرد. و بسیار بعید میدونم اگه کشوری میخواد در این عرصه آینده داشته باشه مقررات ایکاو رو به چالش بکشه. به همین دلیل امیدوارم ایران مطابق سناریوی مطلوب عمل کنه. به ویژه که موضع یکسان تمام کشورهای مرتبط با این سانحه نیز ایران رو به انتخاب این گزینه وامی داره. اظهارات همصدا، ادامه جلب توجه عمومی به این سانحه، هماهنگی تمام اقدامات از جمله به کارگیری اهرم‌های فشار در نهادهای بین‌المللی هم از ایکاو، استراتژی و تاکتیک ماست و به اون ادامه میدیم.
ایکاو چه گام‌هایی برای جلوگیری از تکرار سوانه همانان دمش 17 و PS752 برداشته؟
مارس همزمان با بررسی سانحه 752 در ایکاو، کانادا ابتکاری با عنوان آسمان امن‌تر مطرح کرد که در برگیرنده پیشنهادات 5 کشوریه که شهروندانشون در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران جان باختند. انگیزه نهایی این طرح حفظ امنیت پروازهای غیرنظامی در مناطق بحرانه. اوکراین به عنوان کشوری که طی 5 سال و نیم گذشته درگیر دو فاجعه سرنگونی هواپیمای مالزی MH17 در شرق اوکراین و سرنگونی هواپیمای اوکراینی PS752 در ایران بود، تجربه تلخ داره. نکته مشترک این دو فاجعه به کارگیری تسلیحاتیه که مسئولیت اون با دولت هاست و همین دلیل بسیار مهم دولت ها مسئولیت خودشون رو بپذیرن، تمام اطلاعات لازم رو در اختیار خطوط هوایی و خلبان ها بذارن تا اونا بتونن تصمیم درست بگیرن. از این ابتکار به خوبی استقبال شد. نه ایران نه روسیه، هرچند موضوع MH17 به ویژه پس از آغاز دادرسی این پرونده در دادگاه برای این کشور دردناکه، با طرح آسمان امن‌تر دست کم در ایکاو مخالفتی نکردند. به عقیده من فجایعی مانند PS752 نباید تنها غم برای ما باقی بگذارن، بلکه باید ما رو به بهبود شرایط و جلوگیری از تکرار این گونه سوانح ترغیب کنند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعتی پس از انتشار ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال 99، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد که این ایرادها رو برطرف کردند. پیشتر در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او در مورد ایرادات شورای نگهبان پرسیدم.
به طور کلی میشه سه دسته طبقه بندی کرد این ایرادایی رو که شورای نگهبان متوجه بودجه کرده. یکم هام ها و به اصطلاح عدم دقتی است که در واژگان و اصطلاحاتی است که در بودجه به کار گرفته، که شورای نگهبان میگوید که این اصطلاحات و این کلمات عیناً در قانون اساسی یا در برنامه ششم نیامده، بلکه لایحه بودجه از مفاهیم یا اصطلاحات دیگری استفاده میکنه. بنابراین این ایراد سوری است. از طرف دیگه ایراد دیگه ایرم که میشه به اصطلاح در اینجا ذکر کرد این است که مغایرت مهلت‌هایی است که شورای نگهبان میان لایحه بودجه و سایر قوانین بالادستی میگیره، از جمله مثلا برنامه ششم یا قانون اساسی. این ایرادات بیشتر متوجه اینه که دولت به جای اینکه بودجه رو به عنوان یک قانون گذرا، به عنوان یک به اصطلاح ماده واحده نگاه کنه، به طور ضمنی اومده قانون گذاری کرده، یعنی در واقع اومده به نوعی قوانین پایداری رو گنجونده در بودجه. این هم دومین دسته از اشکالاته. منطقه سومین دسته از اشکالات این است که به هر حال شورای نگهبان انتقاد داره از این بودجه، که میگه که این بودجه در نقاطی و در جاهایی اختیارات رهبری رو خدشه برش وارد کرده، بخصوص اونجایی که مربوط میشه به صندوق توسعه ملی که بدون اینکه مجوزی گرفته باشه از رهبر حکومت، اینجا در واقع به نوعی از اون منابع در بودجه استفاده میشه، که این هم گویا قرار از طبق مذاکراتی که بین مجلسیان و بین شورای نگهبان و دفتر رهبر حکومت گرفته شده این مشکل حل بشه.
آقای علوی، یکی از مهمترین مسائلی که در بودجه سال 99 مثل تمامی سالهای دیگه در بودجه ایران مطرح بوده، مسئله نفت، قیمت نفت و در واقع تاثیر اون بر روی بودجه سالانه هست. شورای نگهبان آیا به این نکته هم توجهی داشته، با توجه به اینکه قیمت نفت مخصوصا در ماه‌های اخیر بسیار تغییر کرده؟
اون چیزی که شورای نگهبان برش تکیه داره مسائل سوری و قانونیه، و این یکی. دو، اینکه حساسیت عمده شورای نگهبان شاید به یه معنا بشه گفت بیشتر مربوط به اختیارات رهبریه. این مواردی مثل اینکه درآمد بودجه آیا فرضاً به دقت ارزیابی شده، یا اینکه دولت میتونه این درآمد رو واقعاً ایجاد بکنه، یعنی مسائل محتوایی و اساسی که پایه بودجه است، در این ایرادات توجهی بهش نشده، و از قضا این مسائل اساسی است که اگر قرار بود انتقاد بهش بشه میبایست مد نظر قرار گرفته میشد، که نشده. چرا؟ با توجه به وضعیتی که پیش آمده، یعنی فرضاً صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده، که حالا تخمین های مختلفی هست بین 100 هزار بشکه در روز تا 300 هزار تا، منتها هر کدوم از این تخمین ها رو بگیریم باز تفاوت چندانی نداره، چرا که قیمت نفت در شرایط که من و شما داریم صحبت میکنیم به نزدیک 30 دلار رسیده، و بنابراین به نظر نمیاد که اون مقدار از درآمد نفتی که در بودجه تدوین شده محقق بشه با توجه به مسائل تحریم. بنابراین یک کسر بودجه حتی قبل از اجرا وجود داشته، حتی موقع بررسی نمایندگان مجلس به اون توجه داشتن که بین 30-50% حتی تلقی میشه.
با توجه به شرایطی که در مورد فروش نفت ایران بر اثر تحریم ها در حال حاضر حاکم هست، دولت خیلی برنامه‌ریزی کرده بود برای اینکه بتونه از طریق افزایش مالیات ها یا دقت بر اخذ مالیات ها برنامه‌ریزی کنه برای بالا بردن درآمد خودش. اما مثلا در یکی از مواردی که دولت خیلی در مورد اون هم مانور داد، مانند گرفتن مالیات از خانه های خالی، گویا شورای نگهبان اومده و اون رو هم رد کرده. به این ترتیب با این دخالت های شورای نگهبان تکلیف درآمدهای سال آینده دولت چه خواهد شد؟
خب اون مواردی هم که حتی در مورد بالا بردن مالیات ها بوده، به عقیده نه تنها من، به عقیده بسیاری از کسانی که به هر حال بودجه رو نگاه کردن، یعنی آدمایی که به هر حال صاحب نظر بودن و مستقل بودن، ارقامی بوده تخیلی بوده، کما اینکه این بودجه نامیده شده به یه بودجه تخیلی. چرا؟ برای اینکه در شرایط رکود که درآمد کل واحدهای اقتصادی، اعم از مشاغل یا حتی شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های ثبت شده بورسی، یا حتی شرکت‌هایی که به نحوی تحت نظر دولت و توجهش هستن، مثل فرضاً شرکت‌های اتومبیل‌سازی، میره بالا، چطوری میشه مالیات‌ها رو برد بالا؟ تازه به فرض اینکه بشه این مالیات‌ها رو هم بالا برد، اون چیزی که به شکل متعارف وجود داره در جهان اینه که در شرایط رکود دولت برای اینکه به رونق کمک بکنه مالیات‌ها رو کاهش میده، و الان در چارچوب این بودجه درست عکس این عمل شده. در مورد مسئله‌ای که شما مطرح کردید، مالیات بستن به خانه‌های خالی باعث میشه سرمایه‌گذاری در عرصه عرصه مسکن کاهش پیدا بکنه و این اشتغال رو کاهش میده. بنابراین حتی اون سیاست اگر میشد اجرایی بشود، که خب ما میدونیم این برنامه‌ای بوده که از سالها قبل تدوین شده بوده و قرار بوده که مالیات بگیرن، منتها به دلیل اشکالاتی که به لحاظ قانونی وجود داشته، چون نمیخواند با سایر قوانین مدنی با قانون اساسی در یک جایی نمیخونه، حتی اگر امکان اجرایی شدنش هم بود، منتها نمیتونه در شرایطی فعلی ایجاد درآمد بکنه. چرا؟ خب مثلا ما اگه مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، اگه کشورهای دیگه این کار نکردن و نمیکنن، به خاطر اینکه این اولا مبلغش چندان زیاد نیست و اینکه فرضاً کمکی به این بودجه با کسری 30-50% نمیکنه، سوم اینکه سرمایه رو فراری میده از بخش مسکن.
با پایان گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با جدیدترین خبرهای ایران و جهان و همکارم هانا کاویانی.